خدا یار و نگهدارتون.
تا 98 های فردا رأس ساعت 17 خدا یار و نگهدار.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سلام، من یه معلمم. کلاس درس من امسال خلوت‌تر شده، اما همون چند نفری که حضور دارن، وقتی میخندن، وقتی سلامتن، دلگرمی منم بیشتر میشه.
من یه کارگر سادم. من باید کار کنم و مجبورم از خونه بیرون بیام. اما با ماسک زدن همه سالم میمونیم، مخصوصا خونوادم.
من یه پرستارم. ما وظیفمون رو انجام میدیم در قبال مردم. کاش مردمم وظیفشون رو انجام بدن در قبال پزشک و پرستارا.
من بابای مدرسه‌ام. خسته میشدم از جمع کردن خرت و پرتای بچه، اما حالا دلتنگ همونا. خدایا خوشحالم که بچه ها سالمن و تو خونه.
من یه مادرم. این روزا دختر کوچولومو میبینم که آنلاین درس میخونه و دوستاشو تصویری میبینه، ولی خوشحالم که تموم بچه ها تو خونه سلامت و شاده.
من یک پزشک هستم که تو جنگ سلامتی پشت خط خطر، داوطلبانه مسئول سلامتیتان.
من یک کلاس سومیم. من تنها تو خونه درس میخونم. درست پیشم کلاس هم نیستم، اما همین که میدونم سالمن کلی شاد میشم. لبخند من به سلامتی تو وابسته است. دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است. دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
شامگاه آرامی رو برای همه شما شنونده‌های نازنین آرزو می‌کنیم. امیدواریم که هر کجا که هستید در کنار خانواده عزیز لحظه های سرشار از سلامتی رو سپری بکنید. این روزها روزهاییه که اگر از همدیگه دوری بکنیم، میتونیم به سلامت خودمون و اطرافیانمون بیشتر کمک بکنیم. گاهی برخی از خانواده ها تصورشون بر این هستش که ما یک خانواده ایم و عروس و داماد و نوه و همه اینها میتونن دور همدیگه جمع بشن، شامی، نهاری، ولی باید این موضوع رو مد نظر داشته باشیم که بزرگترهایی که رعایت میکنن در منزل هستند، با یک رفت و آمد چند ساعتی ما به منازل این عزیزان باعث میشه که خدای نکرده دچار ویروس منحوس کرونا بشن و این بیماری جان برخی از عزیزان ما رو بگیره، چیزی که این روزها بسیار شاهدش هستیم و این نتیجه ای نداره جز این که ما پشیمان میشیم. انشالله که این پشیمانی شامل حال هیچ کسی این روزها نشه. رعایت بکنیم و همدیگر رو از طریق فضای مجازی ببینیم و لذتش رو ببریم. 18:34 است. شما عزیزان رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه بنزین در گذر تاریخ.
بنزین در گذر تاریخ. تهران، بهمن ماه 1397. با اوجگیری جنگ اقتصادی، موضوع سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین از اواخر سال 97 و در جریان بررسی لایحه بودجه 98 در کمیسیون تلفیق جدی شد. در جلسات کمیسیون تلفیق بودجه 98 پیشنهادهای مختلفی مطرح شد، اما در نهایت نه کمیسیون تلفیق و نه مجلس به نتیجه‌ای برای تغییر قیمت و چگونگی عرضه بنزین نرسیدند. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 98 مجلس شورای اسلامی:
سه چهار جلسه کارگروه مختلف داشتیم در ارتباط با بحث هم قیمت حامل های انرژی هم بحث های نفع یارانه، و امروز هم شاید بشه گفت 4-5-6 ساعت ما در ارتباط با بحث پیشنهادات مختلفی در ارتباط با اصلاح قیمت حامل های انرژی بود بحث شد. پیشنهادات مختلف شد: سهمی بندی بر اساس فرد، سهمی بندی بر اساس ماشین، سهمی بندی های مختلف در ارتباط با قیمت های مختلف. شاید نزدیک 30-40 پیشنهاد مطرح شد. مرکز پژوهش گزارش نسبتا مفصل دادیم، هیچ پیشنهادی رأی نیاورد. دلیل عمده پیشنهادم این که رأی نمی آوردیم که اکثریت نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق به دلیل نگرانی بحث تورم که این فشار متوجه مردم میکنن به افزایش قیمت رأی ندادن، حتی به سهمیه بندی های مختلف، چون نگران اثرات تورمی اینا هستن. در سطحی که همونه کارشناسا در ارتباط تورم میگن خب یه مقدار متفاوته. در صورت میخوام بگم که کمیسیون تلفیق بعد از شاید 7-8 ساعت کار ممتد و مفصل و دریافت تمامی پیشنهادات نقطه نظرات کارشناسا این جنبندی رسیدن که مجلس مصوبه‌ای در ارتباط با افزایش قیمت حامل های انرژی نداشته باشه. حالا دولت اختیار داره اگه در طول سال 98 به یک جنبندی رسید، شرایط رو دید یا هر اصلاحی کرد، خب میتونه کار خودش انجام بده. ولی در قانون بودجه سال 1398 فعلا که کمیسیون تلفیق تصمیم کرده ما افزایش قیمت رو نداشت.
تهران، اردیبهشت ماه 1398. 11 اردیبهشت 98 دو خبرگزاری جزئیات طرح دولت برای سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین را به نقل از سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کردند. این طرح قرار بود از ساعت 12 نیمه شب پنجشنبه 12 اردیبهشت اجرا شود. انتشار خبر افزایش قیمت بنزین باعث شلوغ شدن پمپ بنزین ها شد. در پی این شرایط مسئولان دولتی هر گونه سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین را تکذیب کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور:
مسئله بنزین و مسئله سوخت ما همیشه در کشور این موضوع بحثش بوده به هر حال این قیمتی که الان بنزین داره به فروش میرسه و این حجم مصرفی که ما در پیک تا 110 میلیون لیتر در روز ما بنزین مصرف کردیم، متوسط مصرف بنزین ما هم 90 میلیون لیتر در روزه. این واقعا نه از نظر اقتصادی، نه از نظر زیست محیطی و نه از نظر سلامت انسان‌ها قابل قبول نیست. حتما باید در قیمت‌ها و حتما باید در نوع ارائه، همیشه این بحث بوده، سال قبل هم در قانون بودجه این پیش بینی شده بوده، امسال هم مقدمات این کار رو خب با توجه به بحث‌های کارشناسی که هست داره انجام میشه، ولی نه قیمت و نه زمان اجرا هنوز نهایی نشده. در صورتی که نهایی بشه حتما به اطلاع مردم خواهد رسون و این موضوع هم مسئله است که باید مردم همکاری بکنن. این خبرها و شایعاتی که این موضوع مطرح میشه و دیروز هم متاسفانه دو تا از خبرگزاری‌ها برای اولین بار که این را زدن، این کار بسیار خطرناکیه. یعنی ما مردم را درش نگرانی ایجاد میکنیم و در اونها اضطراب ایجاد میکنیم و این موجب شد که برای لحظاتی خب بنزینا صفای طولانی تشکیل بشه و این صفها هرچند به هر حال اقدامات لازم رو هم از نظر انتظامی نیروی انتظامی زحمت کشید، هم از نظر تأمین سوخت ما هیچ مشکلی نداریم در سوخت و وزارت نفت واقعا انصافا خیلی خوب عمل کرد، به موقع تمام به سر جایگاه سوخت رو انباشتر سوخت کردیم، برای اینکه ما الان بنزین در داخل و گازوئیل به اندازه کافی تولید میشه و ما صادر میکنیم، هیچ وقت ما کمبود نخواهیم داشت. هر نوع تغییری حتما به اطلاع مردم خواهد رسید و با مشارکت مردم انجام خواهد گرفت.
بعد از افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان 98، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با حضور در تلویزیون با اذعان به طرح دولت برای سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در اردیبهشت ماه، علت پشیمانی دولت را لو رفتن طرح عنوان کرد.
به سال 98 به هر حال زمین ها آماده شد، مقدمات فراهم شد که اجرا بشه. قرار بود که یک شب جمعه در دو یا سه ماه بیشتر، شاید سه چهار ماه قبل قرار بود این اجرا بشود. روز چهارشنبه زمان اجرای این تر لو رفت. یکی از خبرگزاری ها این خبر را زد به نقل از یکی از مسئولین، زد که در امشب شب جمعه امشب سوخت سهمیه بندی میشه. خب یادتون میاد شما احتمالا تمام کشور صف شد، یعنی واقعا صفهای چند کیلومتری که باز ما به عنوان مثلا شورای امنیت اونجا مطرح کردیم که امکان اجرا اصلا نیست. خب مرحله بعدش که این دفعه بود که اجرا شد، همه اطلاعات اومده اونجا تحلیل شد و این کار انجام شد.
دکتر یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی:
حالا بحث سر این است که آیا می شود این سوبسیدا را حذف کرد؟ یعنی با بالا بردن قیمت مثلا در رابطه با بنزین مشکل حله؟ یا این احساس مسئله است؟ ریشه ای چجور باید این حلش کرد؟ یه بحثش خودروها است. راه اصلش این است که نوع مصرف رو، فرهنگ مصرف رو و بعدم قیمت مصرف رو، همه با هم باید دست به دست هم بدن.
طی سالهای جنگ تحمیلی به خصوص در آغاز جنگ، دولت با همین مسئله مهم تعیین قیمت بنزین مواجه بود. حدوداً 40 روز بعد از آغاز نخست وزیری شهید رجایی جنگ تحمیلی آغاز شد. پالایشگاه آبادان در همون ابتدای جنگ مورد حمله قرار گرفت. شایعاتی پیرامون کمبود سوخت به خصوص بنزین در کشور به راه افتاد. شهید تنگویان وزیر نفت دولت وقت در مصاحبه ای اعلام کرد که مردم نگران نباشند، نفت و بنزین مردم تامین میشه. دکتر دکتر اسخر ابراهیمی اصل، معاون وزیر نفت در دولت‌های نهم، دهم و یازدهم.
پالشگاه آبادان رو زدن، پالشگاه اصفهان رو زدن، پالشگاه تهران هم اومدن حمله کردن زدن، خیلی از جاها رو زدن و ما خداوند کمک کرد کارکنان صنعت نفت در حداقل زمان پالشگاه رو بازسازی می‌کردن. رکورد داریم ما برای بازسازی پالشگاه اصفهان که چندین بار زدن و چندین بار بازسازی شد در زمان کوتاه.
جنگ فشار زیادی به تأمین کالاهای اساسی و به طور مشخص سوخت وارد کرد. در این بحبوحه در روز 27 مهر ماه اعلام شد که قراره از این پس بنزین با کوپن به مردم داده بشه. بنزین رسماً از تاریخ 20 آبان ماه به صورت کوپنی و با قیمت 30 ریال به ازای هر لیتر بنزین معمولی و 40 ریال به ازای هر لیتر بنزین سوپر به فروش میرسه. گرچه این افزایش قیمت تنها شامل صاحبان خودروهای شخصی و اون هم در شهرهای بزرگه. این تصمیم سرآغاز اجرای سیاست سهمیه بندی بنزین در ایرانه. دکتر رضا پدیدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران:
دولت هم برای اینکه بتونه به اداره کشور در تأمین سوخت هیدروکربوری شامل بنزین و گازوئیل موفق بشه این کار رو انجام بده، خب دست به واردات زد که کمبود تولید بنزین و گازوئیل رو به عنوان دو محصولی از مشتقات هیدروکربوری برای اداره جامعه، خب باعث شد که از نظر اجرای فعالیت‌ها چه در مبارزه با دشمن در مرزها و استانهای مرزی کشور، چه در جابجایی و انتقال خدمات و کالاها برای درون کشور، تونست اون رو مدیریت بکنه با شیوه ایجاد کوپن. و سیستم توزیع بنزین بر اساس کوپن نظمی رو به وجود آورده بود که مردم از سفرهای نامربوط و غیر ضروری پرهیز بکنن، ماشینشون رو بی خودی روشن نگه ندارن و اگر که میخوان یک اتفاقی را بیفته برای خودشون جا به جا بشن یا کالایی رو جا به جا بکنن، اونو تجمیع میکردن.
دکتر اسخر ابراهیمی اصل، معاون وزیر نفت در دولت‌های نهم، دهم و یازدهم:
بعد از اینکه دولت مستقر شد و تونست تسلط به حمایت از جنگ پیدا کنه، یعنی خصوصا بعد از فرار بنی صدر و اومدن آقای رجایی و آقای باهنر و بعدش هم که حالا دولت بعدی که اومدن، الگوی سهمیه بندی نه تنها برای سوخت بلکه برای اقلام اساسی مثل مثلا برنج، روغن، کره، پنیر، چای و چیزایی که مردم مورد نیازشون بود، اینها رو به صورت سهمیه بندی دفترچه هایی دادن ستاد بسیج اقتصادی که هدفم این بود که یک حداقلی به همه خانواده ها برسه، برای اینکه کسانی که پول داشتن براشون قیمت مهم نبود، ولی کسانی بودن که بچه هاشون تو جبهه بودن یا همسرانشون تو جبهه بودن و درآمدی نداشتن، لازم بود که اون اقلام بسیار ارزان بهشون برسه، قند و شکر و چای و برنج و گوشت و مرغ و هر چقدری که میتونستن سهمیه اعلام میکردن با قیمتهای بسیار نازل به مردم برسونن که اون حداقل رو جامعه داشته باشن. اون تدبیر بسیار تدبیر ارزشمندی بود.
بنزین در گذر تاریخ، روایت شش دهه افزایش قیمت بنزین در ایران. محمد علی رجایی نخست وزیر به مجلس فراخونده شد. تهران، 28 دی ماه 1359، مجلس شورای اسلامی.
جناب آقای رجایی، آماده باشید برای جواب سوال. آقای سلواتی شما سوالتون طرح کنید. جناب آقای نخست وزیر، با توجه به وضع استثنایی کشور، علت گران کردن بنزین اون هم برای مدت نامحدود چه بوده؟ آیا به خاطر بهتر کردن وضع ترافیک تهران بوده؟ آیا میخواستن از اتومبیل شخصی کمتر استفاده شود که گیره بندی کافی بود؟ آیا میخواستن بودجه کشور اضافه شود که با توجه به زیانهای ناشی از جنگ مبلغی نمیشود؟ با توجه به اینکه ماشین در تمام تشکیلات و برنامه های مردم نقش وسیع دارد، در این تصمیم آیا فقط شهر تهران را در نظر گرفته بودند یا همه ایران را، حتی روستاها را؟ کرایه ها که به طور سرسام‌آور و بیقانون بالا می روند. حتی یه تاکسی که شما بایستید یه رو به طور ناشناس کنار خیابون، یه جایی که قبلا با یه تومن می رفتید این حالا چندی می بردتون، یه کارتون کتاب رو که به شهرستان ده تومن می فرستدید، با اینکه با گازوئیل فرستاده میشه، ماشین‌های گازوئیلی درست برابر شده. عدس، نخود، ماش بر اساس این مسئله که خوراک مستضعفین شده، والا پول دار که برای 3 تومن و 2 تومن و 10 تومن هیچ مسئله نیست. همین کوپن‌ها گاهی خرید و فروش 200 تومن. ولی اون سرمایه‌دار بهره خودش رو میبره، ولی رنج این سرمایه مستضعف بوده. کرایه‌ها به طور سرسام‌آور و بی‌قانون بالا می‌رود. به خاطر این گرانی چه تکی برای آن شده است؟ آیا از این تصمیمی که شما گرفتید که بنزین رو 3 برابر کنید مجلس میبایستی خبر داشت یا نه؟ با نهایت احترام، بازم خیلی خوشبختیم که بعد از 1 ماه و 10 روز، با اینکه هر روز هم اعلام میشد این سوال جواب داده میشد، تلفنی کرده شد و برادرمون به اصطلاح به قول برادر شانس آوردیم و امروز جواب سوالمون داده شد. و سلام.
ما از نظر وارد کردن تا بندر اشکال نداریم، ولی بندر امکاناتش محدوده و تا جنس نیست و مردم هم بر اساس عرضه و تقاضا میخوان زندگی بکنن، گرانی قیمت یک چیز طبیعی. اما امید ما اینه که اعتقادات مردم پایبندیشون به انقلاب، روشنگری های که شما در رابطه با بیاناتتون سخنرانیاتون میکنید، همونطور که تا امروز به یاری خدا و همت هموطنانمون ما سخت‌ترین شرایط رو به راحت‌ترین وضع گذروندیم. یعنی اگر سهمیه بندی نشده بود، کسانی که جنگ دوم رو به خاطر دارن میدونن که هنوز یک هفته از وارد شدن روسا به ایران نگذشته بود که ما عده زیادی از هموطنانمون رو در کنار خیابون به علت گرسنگی دیدیم که مردن. شرایط جنگی برای اولین بار که در دنیا پیش نمیاد. ما اونهایی که سنشون خیلی از من بیشتر هست دو جنگ دیدن، در اونهایی که در روز من هست یک جنگ دیدن. مسئله ارزاق رو میدونم که قام از سوی من 5 بار به یه من 5 بار تبدیل شد و خیلی پول نکشید. اگر هموطنان ما در کمک به دولت موفق شدن از طریق سهمیه بندی مسئله رو به بهترین وضعی به اعتقاد دولت به وضع انقلابی حل کنن، کمک بکنن همچنان که تعالی کمک کردن و در بیاناتشون در سخنرانیاتشون تصدیق کنن، ما خوشحالیم و اعلام میکنیم که اگر کمک بیشتر برادران و خواهران هم باشه، ما سهمیه بندی رو به وضع کاملی اجرا کنیم، موفق شدیم که از این راه هم مثل محکمی به دهن سدبند بکنیم.
شرایط جنگ و اعتماد به دولت و درک مشکلات کشور باعث همراهی ملت با دولت و کنار اومدن با این افزایش قیمت شد. پس از این افزایش قیمت در سال 59 طی سالهای بعد تا روی کار اومدن دولت سازندگی، قیمت بنزین افزایشی نداشت و با همون شیوه سهمیه بندی و کوپونی به مردم عرضه شد. آنچه خواهید شنید:
شیوه اجرا غلط بود، زمان اجرا غلط بود، نوع برخوردش متناسب نبود.
قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای از 400 به 700 تومان و هر لیتر بنزین آزاد از 700 به 1000 تومان افزایش پیدا می‌کنه. آزادسازی قیمت در دولت سازندگی رو تداعی کرد.
اصلاح قیمت ها یک اصل مترقی قطعی است.
تمام اهداف همه این دوره ها این بود کسی بود جمعون رو تامین بکنیم و مصرفمون رو هم کاهش بدیم.
مسئله جرانیست این روزها به خصوص اول سال یه مقدار آزرده کرده مردم ما رو.
دولت مجاز به افزایش سالیانه و پلکانی قیمت بنزین شد.
برای کنترل اداره دخل و خرج خودش هم هزینه هاش رو محدود کرد و هم منابع درآمدیش براش محدود شده بود.
سپاس از همراهی همه شما شنونده های عزیز و ارجمند. ساعت 18:56 دقیقه رو به ما نشون میده. امیدوارم که در این روز زیبای پاییزی خاطرات خیلی قشنگی رو برای همدیگه رقم بزنیم. به واسطه این ویروس این روزها با مراقبت بیشتر، رعایت بیشتر سعی بکنیم که خاطرات شیرینی رو رقم بزنیم که خدایی نکرده منتج به خاطرات تلخ نشه این رفت و آمدها. با ما همراه باشید، اینجا رادیو اقتصاده.
ضربان اقتصاد.
آقای امانیان، تحلیلگر بازار فلزات.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. آخرین اخباری که در مورد فلزات وجود داره، اول یه سری به چین بزنیم. اخبار کشور اقتصادی کشور چین از اون جهت اهمیت داره که این کشور تقریبا نیمی از فلزات غیر آهنی تولید شده در دنیا رو مصرف میکنه. در واقع آخرین خبری که منتشر شد اینه که وام های جدید بانکی در ماه اکتبر در چین یک مقداری بیش از انتظار کاهش یافت و خب حالا البته یه بخشش به خاطر اون شرایط فصلی بود، ولی پیش بینی میشه که دولت این کشور همچنان محرک های اقتصادی رو در واقع برای حمایت از اقتصاد به عمل بیاره و این خودش میتونه یک عامل پشتیبانی کننده از قیمت فلزات باشه. در همین کشور مؤسسه تحقیقاتی آنتایکه دیروز پیش بینی کرد که بازار جهانی کنسانتره روی در سال 2021 با افزایش مواجه میشه و دچار در واقع شرایط مازاد خواهد بود. ما اوایل در واقع سال 2020 شاهد در واقع کسری بازار روی بودیم و همین باعث شد که یک مقداری امسال قیمت روی نسبت به سال قبل با افزایش مواجه بشه. از طرف دیگه در واقع همچنان بازار فلزات واکنش نسبتاً مثبتی به بحث اخبار مربوط به واکسن کرونا داره و در این حال خیلی از تحلیلگرها هم معتقدن که اصول بنیادی این بازارها قوی هست و این بازارها با شرایط مناسبی به سال 2021 میرن. آخرین قیمت هایی هم که اعلام کردیم دیروز و همچنان امروز هم همون قیمت ها هست. با توجه به اینکه بازارها تعطیل هستن، مس 6926 دلار، آلومینیوم 1918 دلار، روی 2612 دلار و سر 1886 دلار، نیکل 15815 دلار و سنگ آهن هم که بالاترین رشد هفتگی و بین در واقع فلزات داشت هفته گذشته با رشد 53% به 125 دلار رسید. تا برنامه بعد همگی رو به خدای بزرگ می‌سپارم.